ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در اثر انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل به مردم تلفات وارد شده. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در پیام خود به رادیو آزادی نوشت که طبق آمار ابتدایی 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند، اما سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که 20 تن از زخمیان این رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. هنوز چگونگی این انفجارها روشن نیست و کسی یا گروه نیز مسئولیت آن را به دوش نگرفته است، اما این منطقه کابل در گذشته شاهد انفجارهای مرگباری بوده که مسئولیت آن را جناح خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی به دوش گرفته است. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که نیروها به منطقه رفتند و تحقیقات جریان دارد. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد از حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان به ولایت‌های خوست و کنر رسماً به شورای امنیت شکایت کرد. نصیر احمد فائق از این شورا خواستار شد تا بر اساس اصول منشور ملل متحد از این گونه تجاوز فوراً جلوگیری کند. در حملات هوایی بامداد شنبه بر خوست و کنر 47 تن به شمول زنان و اطفال کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. در افغانستان بانک میگوید در انتقال پول به خارج کشور برخی تسهیلات وارد کرده است. مقامات این بانک میگویند که با این اقدام قیمت مواد خوراکی و دیگر اقلام در کشور کاهش خواهد یافت. مردم شکایت کرده میگویند با اینکه قیمت افغانی در برابر دلار کم بلند رفته، ولی قیمت مواد خوراکی اساسی باز هم کاهش نیافته است. نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید نصف جمعیت این کشور غذای کافی ندارند. الوا فیلون در توییت امروز خود نوشت که مردم در حال با کمبود مواد غذایی روبرو اند که قیمت این مواد در ماهای اخیر در افغانستان بلند رفته است. وی افزود که جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای افغانستان انجام دهد. کابینه جدید پاکستان امروز طی مراسم خاص سوگند وفاداری ادا کرد. این کابینه ائتلافی از اعضای احزاب تشکیل شده که برای سلب اعتماد عمران خان صدر اعظم سابق مبارزه کردند. شهباز شریف هفته گذشته صدر اعظم جدید انتخاب شد. در کنار وزیران ایالات‌ها 31 وزیر شامل در کابینه فدرالی به رهبری آقای شریف در حضور صادق سنجرانی رئیس مجلس سنا سوگند ادا کردند. و اردوی اوکراین میگوید نیروهای روسی تقریبا در همه خطوط جبهه جنگ در شرق این کشور حملات شدیدی را آغاز کردند. در این میان رئیس جمهور زلنسکی این تحرکات نیروهای روسیه را که از قبل انتظار آن میرفت آغاز جنگ در منطقه دونباس عنوان کرده است. رسانه های اوکراین امروز از حملات راکتی شدید بر خطوط مقدم جنگ در شهرهای مارینکا، سلوویانسک و کراماتورسک خبر دادند. پایان اخبار. پنج و سه دقیقه عصر شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجارهای امروز در غرب کابل به مردم تلفات وارد کرده است.
کسایی که بالاخره خود مکتب را مورد حمله قرار میدن و محل آموزشی را مورد حمله قرار میدن، دقیقا کسایی است که
اردوی اوکراین میگوید که روسیه حملات وسیع را در شرق این کشور آغاز کرده است.
دشمن به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از مرکز و شرق روسیه به اوکراین ادامه می‌دهد. همراه با نیروهای مسلح تدارکات نظامی را هم انتقال می‌دهد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قماندانی امنیه کابل میگوید که در انفجارهای امروز در غرب پایتخت 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انفجارها در لیسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل رخ داده است. شورای علمای شیعه افغانستان این حملات را محکوم کرده و آن را کار دشمنان علم و دانش عنوان کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
انفجارها در منطقه دشت برچی در غرب کابل یک بار دیگر دانش آموزان را هدف قرار داد. خالد زادران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که انفجار در برابر لیسه عبدالرحیم شهید در مربوطات حوزه اژدهام در غرب کابل رخ داده است.
امروز پیش از چاشت در مربوطات حوزه اژده در غرب کابل در برابر لیسه عبدالرحیم شهید انفجارهای مختلف صورت گرفت که به اساس معلومات ابتدایی ما 6 هموطن ما کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشتند.
آقای زادران گفت که تیم بررسی به ساحه رسیده و تحقیقات در مورد چگونگی این انفجارها جریان دارد. در این حال جاوید حاجی سخنگوی وزارت ساعت‌نامه طالبان میگوید
حادثه امروز شفاخانه یک مربوط وزارت ساعت‌نامه افغانستان میشن 5 شهید و 20 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده.
مسئولان شفاخانه ایمرجنسی در کابل نیز از انتقال 7 زخمی به شفاخانه خبر داده است. شمار از رسانه‌های داخلی تعداد کشته شده ها را 20 تن گفتند، اما این رقم تا هنوز از سوی حکومت طالبان یا کدام سازمان مستقل تایید نشده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی هم به عهده نگرفته است، اما قبل از این مسئولیت چنین رویدادها را در مناطق شیعه‌نشین داعش به عهده می‌گرفت که حمله بر مراکز آموزشی و مکاتب شامل آن بود. تصاویری که از این رویداد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، در آن جسدهای پر از خون و وسایل درسی دیده می‌شود. پیش از این انفجارهای دیگر در سرای شاهزاده و مسجد پلخشتی کابل نیز رخ داده که مسئولان امنیتی آن را ناشی از پرتاب بم دستی خوانده بودند که تلفات را نیز در قبال داشت.
در گزارش همکارم شنیدید که مقامات طالبان میگویند که انفجار امروز در کابل حداقل 6 کشته و 11 زخمی به جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها طالبان به خبرنگاران اجازه پوشش خبری این رویداد را ندادند. تاکنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجارها را در منطقه دشت برچی کابل به دوش نگرفته است. همکارم جاوید نعیمی در استودیو است. نعیمی صاحب، عمق فاجعه در کدام حد دانسته میشه؟ بفرمایید.
خیلی زیاد. خیلی زیاد. کتاب‌های سوخته، کفش‌های خون‌آلود، در کنارش ویدیو و تصاویر زخمی‌ها که نشر شده واقعاً فاجعه را خیلی عمیق نشان داده. بر اساس گزارشات در میان قربانیان و زخمی‌ها شمار از کودکان هم شامل هستند، اما تا هنوز آمار دقیق در دست نیست. طور که شما هم گفتین، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت که 3 انفجار امروز در مکتب عالی عبدالرحیم شهید در منطقه دشت برچی رخ دادند. برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که انفجار نخست در آموزشگاه ممتاز در نزدیکی لیسه رخ داد و سپس هم این مکتب هدف قرار گرفت. یک مقام امنیتی طالبان به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که انفجارها در نتیجه پرتاب بمهای دستی به وقوع پیوستند. تا اکنون مسئولیت را کسی نپذیرفته. شاهدان میگویند که شاگردان انگام بیرون شدن از مکتب با انفجارهای پیهم روبرو شدند. دو تن اونا که نامهایشان گرفته نشده چشم دیدشان را با خبرگزاری رویترز شریک ساختند.
وقتی که انفجار اول صدا کرد، ما به خاطر نزدیک مکتب هستیم، خانه ما همینجا نزدیک هستیم، مردم گفت که نزدیک مکتب انفجار شده، باز ما دویده آمدیم، گفتیم باش خیرت باشه خانه، آمدیم اینجا در سر بوم بلا شدم اینجا که باشم این اشتکا کسی هست نه، اشتکای خود صدا میکدم دیگه، اینجا بیری بارک بود و زونم اونجا گفت که انفجار شده.
سر کار بود که خانه برای من زنگ آمد، تلفون برای من زنگ آمد، دیدم که خانه انفجار شده، خبر که انفجار شده، پسرم شده مکتب دیگه، و جلال کار علاقه هم دیده که طرف خانه آمده، چیزی که آمده فقط اینجا بیر بارک بود، دیگه انتقال میدن زخمیارا.
یک سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که تحقیق در مورد رویداد امروز آغاز شده.
واکنش ها هم زیاد بوده و عکس العمل ها تا حالا و ویدیوها و تصاویر انفجار نیز در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه. اگر از واکنش ها بگوین؟
خب، اداره حمایت از کودکان با نشر خبرنامه‌ای گفته که رویدادهای امروز در کابل را تقبیح میکنه و به گفتهش نباید هیچ کودک و هیچ مکتب هدف حملات عمدی قرار بگیره. همچنان شورای علمای شیعه این رویداد را به شدت نکوهش کرده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم وقوع انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز را تقبیح کرده و او را دشمنی آشکار با علم و دانش و حراس از نسل آموزش دیده افغانستان دانسته. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم با نکوهش کردن این رویداد دشمنان صلح و ترقی افغانستان را مسئول چنین حملات دانسته.
رویدادهای مرگبار در سالهای گذشته هم در غرب کابل خصوصا در منطقه دشت برچی رخ داده. آیا مسئولیت همه این رویدادها را داعش به دوش گرفته؟
بخش بزرگشان را بله مسئولیت را داعش پذیرفته. در 18 ماه ثور پارسال انفجارها در مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل حداقل 85 قربانی گرفت. بیشتر قربانیان رویداد پارسال دختران مکتب بودند. البته مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفت، اما دولت گذشته افغانستان طالبان را مسئول دانسته بود و طالبان گروه داعش را. سال پیشتر از او در 23 سنباله سال 1399 در شفاخانه صدبستر دشت برچی 24 تن در یک رویداد کشته شده بودند. در سوم عقرب همان سال هم مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه 24 شاگرد کشته شدند. در 28 اسفند 1398 تالار عروسی شهر دبی در غرب کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت، 80 قربانی بر جای گذاشت. در 25 اسفند 1397 آموزشگاه موعود در دشت برچی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که نزدیک به 50 قربانی بر جای گذاشت. تو ورزشگاه میوان، مسجدهای باقرالعلوم و امام زمان نیز در منطقه دشت برچی شاید انفجارهای مرگبار در چند سال گذشته بودند. به استثنای حمله انتحاری در مکتب سید الشهدا، به استثنای از این رویداد، مسئولیت تمامی رویدادها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم جاوید نعیمی از انفجارهای امروز در غرب کابل و پیشینه چنین حملات در دشت برچی و همچنین واکنش‌ها در این مورد گزارش داد. در انفجارهای امروز در غرب کابل به اساس ارقام وزارت داخلی حکومت طالبان 6 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. اگرچه هنوز مسئولیت این حمله را کدام گروهی به دوش نگرفته، ولی در گذشته جناح خراسان گروه داعش و دولت اسلامی حملات مرگباری را در این منطقه شیعه‌نشین به دوش گرفته است. در آغاز گفتگو از تمیم عاصی، رئیس انستیتوت مطالعات صلح و جنگ پرسیدم که انفجارهای امروز در کابل چه معنایی میتواند داشته باشد؟
خب اساسا از نقطه نظر سیاسی این پیام واضح است که طالبان یگانه گروهی نیست که در افغانستان خشونت افروزی میکردن و متلسمه که طالبان میگفتن که ما امنیت میریم در افغانستان و شکسته شده و شکسته شده روان است و متاسفانه طالبان یک فرصت خوب داشتن که در سرتاسر افغانستان امنیت تامین کنند، اما با سیاست‌های انتقام جویانه خود و در این وقت با کم زدن و دست کم گرفتن تهدید داعش، ما می‌بینیم که کمپاین جنگی داعش و دیگر گروه‌ها در بهار و تابستان سال جاری در افغانستان شروع شده و این نشانه‌های ابتدایی از او کمپاین جنگی متاسفانه فصل جنگی که در راه است میباشد.
عزیز صاحب، ای تو انفجارها را در سابق عموما گروه داعش ادعا کرده، آیا فکر میکنین که باز هم این انفجارها دست داعش دهی باشه یا کدام طرف دیگه است از نظر شما؟ هنوز کسی ادعا نکرده مسئولیت.
خب اساسا تمامی نشانه‌هایش معلوم است که در جغرافیای کنایی عملیات کردن، انفجارها را انجام دادن و مراکز را که هدف گرفتن، تمامی شاخصهای گروه داعش نشان میده. اما تصویر بزرگترش ایست که داعش نسخه استخباراتیش از طریق منطقه متاسفانه در افغانستان پندانده میشه و بزرگ نمایی میشه و میخواین او رو علیه طالب استفاده کنن و اما سناریوی عراق سازی و سوریه سازی در افغانستان جریان داره متاسفانه و طالب و دیگر گروه ها باید مقابل ازی بیستن و با تمام توان از عراق سازی افغانستان جلوگیری کنن و این برمیگرده به این که چقدر طالبان اصلاحات در خود میرن و یک حکومت و یک دولت را تشکیل میدن که در تمام مردم افغانستان سهم داشته باشه و حقوق مردم افغانستان در مراد شد. در غیر از این صورت جنگ با این پدیده بسیار مشکل است و تنهایی از طرف طالبان.
یعنی اصلاحات سیاسی در بدن این حکومت که میایه امکان داره که از چنین حوادث جلوگیری کنه. تشکر آسی صاحب. اگر این خشونت ها ادامه پیدا کنه، افغانستان وضعیتش به کجا میره از نظر شما؟
خب نسخه عملیات هایی که امروز انجام شد نشان دهنده از این است که یک نسخه استخباراتی داعش در حالت شکل گیری است که سلولای شهری داره و در شهرها عملیات انجام میده. و ای اساساً به طرف سوریه سازی و عراق سازی افغانستان رو میبرن، یعنی جنگ‌های فرقه‌ای و همچنان جنگ‌های شهری و گروه‌های مختلف سلول‌های شهری عملیات میکنن. با وجود که طالبا گفته که در افغانستان داعش حضور فیزیکی نداره، ما میبینیم که عملیات انجام میدن در شهرهای بزرگ. بنابراین یک خطر بسیار جدی وجود داره که کشورهای منطقه مداخله کنند و باز افغانستان به طرف برای خدای نخواسته به طرف یک توری سانی و عراق سانی.
تمیم عوضی رئیس انستیتوت جنگ و صلح درباره اوضاع امنیتی کشور و انفجارهای امروز در کابل ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی حملات شدیدی را در شرق این کشور به اجرا گذاشتند. بر اساس گزارش ها جنگ شدید در دونباس در شرق اوکراین امروز آغاز شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اردوی اوکراین تایید میکند که روسیه تهاجم شدید را در تقریبا تمامی جبهات شرق اوکراین آغاز کرده. رسانه ها امروز گزارش دادند که شهرک های مارینکا، سلوویانسک و کراماتورسک در منطقه دونباس هدف راکت پراگنی های نیروهای روسی قرار گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه جنگ دونباس را آغاز کرده و بخش بزرگ از اردوی این کشور اکنون به این عملیات تمرکز دارند. زلنسکی در پیام ویدیویی که دیشب نشر کرد گفت که مهم نیست چه تعداد از نیروهای روسی به جنگ دونباس فرستاده شدند، اما او تاکید کرد که اوکراین تا آخرین لحظه خواهد جنگید و از خودش دفاع خواهد کرد. الکساندر شتوپون سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین امروز در اعلامیه رسانه‌ای گفت که روسیه در تلاش شدت بخشیدن به جنگ است.
دشمن به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از مرکز و شرق روسیه به اوکراین ادامه می‌دهد. همراه با نیروهای مسلح تدارکات نظامی را هم انتقال می‌دهد.
اندرای ایرمارک لویدریستیز اردوی اوکراین هم گفته که اکنون دومین مرحله تهاجم غیر موجه روسیه بر کشورش آغاز شده است. تا اکنون وزارت دفاع روسیه در مورد جنگ اخیر در شرق اوکراین چیز نگفته.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش رویدادهای ورزشی را میشنویم.
صنف مقدماتی داوری فوتبال در ولایت بغلان پایان یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر خبرنامه ای گفته است این صنف پنج روزه به هدف بلند بردن ظرفیت داوران امروز پایان یافت. در خبرنامه آمده است در این صنف 24 داور از ولایت بغلان اشتراک کرده بودند که در دو بخش عملی و نظری تحت آموزش قرار گرفتند. این داوران پس از اخذ آزمون و نمره قبولی می توانند در مسابقات فوتبال زون شمال داوری کنند. مسابقات پهلوانی زیر نام کپ رمضان امروز در ولایت ننگرهار آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها میان 120 ورزشکار از 15 باشگاه ورزشی راه‌اندازی شده است. این مسابقات برای مدت 3 روز ادامه می‌یابد. هدف از راه‌اندازی این مسابقات رشد ورزش پهلوانی در این ولایت عنوان شده است. و تیم فوتبال بارسلونا در برابر کادیز شکست خورد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی در آخرین بازی از هفته 32 لالیگا شب گذشته تیم فوتبال بارسلونا میزبان کادیس بود و این بازی را با نتیجه 1-0 باخت. تک گل این بازی در دقیقه 48 توسط لوکاس به ثمر رسید و تیم کادیس ششمین پیروزی فصلش را به دست آورد و با کسب 31 امتیاز دو پله در جدول صعود کرد. این شکست بارسلونا را به 60 امتیاز در رده دوم جدول لالیگا قرار داد و در این جدول رئال مادرید با 75 امتیاز صدرنشین است.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده با همکارم مصطفی صدیقی در این مجموعه بیشتر از خبر باشید.
بیشتر از خبر. سلام و به این مجموعه خوش آمدید. تا لحظات دیگر.
امیدوارم سیستم ریاست پاسپورت اجور بکنه که مردم مشکلش از شما مریض داره، مریضا را بردن نمیتونه.
در کنار پیام‌هایتان میشنوید که چرا صدها شاگرد پسر از رفتن به مکتب در پنجشیر محروم شدند.
طالب هم یا پایگاه نظامی گرفته و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
اما پیش از آن به دنبال رکود صنعت مسگری در هرات، برخی از مسگران کهنه‌کار تلاش میکنند تا این صنعت کهن و تاریخی را از نابودی نجات دهند. در این گزارش با چند مسگر محلی هم صحبت کرده ایم.
محمد یوسف 66 ساله بر یک دیگ کلان میسی با چکش میکوبد. او تلاش دارد که این صنعت کهن را که از پدرش به او بازمانده را از نابودی نجات دهد. او بیش از 50 سال میشود که در بازار مسگری در شهر کنه هرات ظرفای میسی چون دیگ، کاسه، آفتابه و ظروف تزئینی میسازد. محمد یوسف میگوید که تقریبا 30 سال قبل صنعت مسگری در شهر کنه هرات پر رونق بود، اما اکنون بازارش از گرمی افتاده. اما او عزمش را برای نگهداری از این صنعت کهن جزم کرده.
ما کوشش میکنیم که تا زنده باشیم این صنعت را ادامه بدیم. بعضی هم به بچه ها خوب مثلا به نسل خوب میگه میرم ادامه دم تا اونا کلونش هم بمورم مثلا به بچه ها خوب بدم و تا همین پشت با پشت همین ادامه پیدا کنم این نسل از بین نره بسار.
جلیل احمد 30 ساله یک از سه پسر محمد یوسف است. او به رادیو آزادی گفت که به تشویق پدرش از 10 سالگی کار مسگری را آغاز کرد و اکنون با همه ترفندها و هنرهای این صنعت کهن آشنا شده.
به خیریه به زحمتی های کسب یاد گرفتیم. حتی ما مال از ایران ترکیه میام به دنبال ما که بیایم بریم برای ما اونجا کار کنیم، چون اونجا به ترکیه مال کسب رو به رشته. میام به دنبال ما حتی به جاقا میگن که از این فرزنده خو یک دونه بدین که ما ببریم. ما نرفتیم، پدر ما نگذاشتن. بگم کشور خود خوب استادیم.
عطاءالله 64 ساله بیش از 50 سال میشود که این گونه بر ظروف میسی میکوبد. اما ساختای میسی عطاءالله چند ماه میشود که در کارگاه و فروشگاهش خواب میخورند. این مسگر کنکار میگوید که به دلیل بهای بلند ظروف میسی دیگر مشتریان گذشته را ندارد و کاروبارش از رونق افتاده است. به گفته او به خاطر نبود مس در هرات، مس را با قیمت بلند از ایران خریداری میکند.
و مس وقتی مس زیاد باشه ارزون میشه، ارزون باشه ولی همه میگیرم دیگه. ما که تولید خود خودی چاشه معدن دی چاشه بیری کنه اخراج کنیم او ارزون در میه. حالا مس حتی بیت آشخور پاشخور ریز پرید من کیلو 500 ما میخریم، وقتی اون معدن بیه کیلو 200 او هم تولید خود باشه که ما بریم مس از خارج بخریم بیاریم او بسازیم از ایران بیاریم بسازیم خود نمیشه. ایده
مسگران در هرات در حالی از ایران مس میخرند که ولایت لوگر معدن معروف و بزرگ مس دارد به نام مس عینک، اما از استخراج مس از آنجا خبری نیست. از نزدیک به 80 کارگاه مسگری در بازار مسگری شهر هرات تنها 8 کارگاه مانده است. سال به سال کارگاه‌های مسگری خالی شدند و جای آن را دیگر فروشگاه‌ها گرفتند. حال دیده شود که چند مسگر باقی مانده از جمله محمد یوسف به آرزوهایشان برای حفظ صنعت کهن مسگری خواهند رسید.
حال بشنوید که از ماها به این طرف سربازان طالبان در شمار از ساختمانهای مکتبها و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. حال برخی از معلمان و شاگردان محلی میگن که هزاران شاگرد از آموزش محروم شدند. مسئولان محلی طالبان این موضوع را تایید میکنند. بیشتر در این گزارش.
نزدیک یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید میگذرد. طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند. اما در ولایت کوهستانی پنجشیر هزاران شاگرد پسر هم از رفتن به مکتب محروم شدند. پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلات این ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا بیاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخشای بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکانهای دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید می‌کند.
حال مکتب ها که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب اینجا که میریم دادان پوست شما کجا میری چی میکنید بسیار خیر میکنن و داخل قریه دیگه یا بر معلمین بسیار مزاحمت ایجاد کنن دیگه تا اون امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
این وضع بر زندگی مدیر آقا تاثیر ناگوار گذاشته است. مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی اونابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی چنین گفت. یکی از باشندگان ولسوالی آنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
چند مکتب ها که در ولسوالی عنابه اینجا پایگاه نظامی طالبا شده که مکتب دربند هم هست، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف ما موجود است، طالبا اونجا پایگاه نظامی گرفتن و شاگردا به طرف درس تعلیم نمیرن.
حضور نظامی طالبان در مکاتب پنجشیر تنها به ولسوالی عنابه محدود نمی شود. به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی، در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودن، قبلا فعلا مکاتب را رها کردین و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که دو قسمت ما گپ زدیم که نرد یک جای دیگر انتقال بدن که مکاتب شروع شوند.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم برای رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها در اونجا هستن. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله می است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنن. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبا لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ. اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میدن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود. او در این حال میگوید از کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز میخواهند که در این مورد با طالبان صحبت کنند تا به خواست مردم در این خصوص احترام بگذارند.
و تشکر از پیام هایتان. پیام ها و نظریات شما
ریاست پاسپورت های توجه نداری. همین مردم بیچاره استاد میشله این دمی رمضان حال بدر در کسی کابل میده و کسی در پروان میره کسی در اگزی همین دمی سیستم ریاست پاسپورت جور بکنه که مردم مشکلش هست شد مریض داره مریضا را بردن میتانه یک نفر مریض داره مریضش میمونه و در پاسپورت گرفتن میدنه در دلش یک داغ میمونه ولی همین رخ میبردم در شفاخانه همین یک توجه تانه میخواهم همین
اینجا به علایت کندار نظامی های طالبان بعد از ساعت 10 بگیش ها کسی را در بیرون نمیمانه اطلاع بسته است مردم در تکلیف است بعد از 10 بگیش ها هر کسی در بیرون باشه مجازات میشه به خانه برده میشه و باز رسیده میشه لطفا در این مشکل کنی رسیدگی کنید مردم بسیار در تکلیف.
شما هم میتونین به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
شنوندگان عزیز، مجموعه فراتر از خبر را از رادیو آزادی شنیدید. در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم میشنویم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می ده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در اثر انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهی در غرب کابل به مردم تلفات وارد شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در پیام خود به رادیو آزادی نوشت که طبق آمار ابتدایی 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد از حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان به ولایت‌های خوست و کنر رسما به شورای امنیت شکایت کرد. نصیر احمد فایق از این شورا خواستار شد تا به اساس اصول منشور ملل متحد از این گونه تجاوز فوراً جلوگیری کند. حملات هوایی بامداد شنبه بر خوست و کنر 47 تن به شمول زنان 47 تن کشته و 47 تن به شمول زنان و اطفال کشته و 22 نفر دیگر زخمی به جا گذاشت. در افغانستان بانک میگوید که در انتقال پول به خارج کشور برخی تسهیلات وارد کرده است. مقامات این بانک میگویند که با این اقدام قیمت مواد خوراکی و دیگر اقلام در کشور کاهش خواهد یافت. نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که نصف جمعیت این کشور غذای کافی ندارند. الوا فیلون در توییت امروز خود نوشت که مردم در حال با کمبود مواد غذایی روبرویند که قیمت این مواد در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. کابینه جدید پاکستان امروز طی مراسم خاص سوگند وفاداری ادا کرد. این کابینه ائتلافی از اعضای احزاب تشکیل شده که برای سلب اعتماد عمران خان صدر اعظم سابق مبارزه کردند. و اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی تقریبا در همه خطوط جبهه جنگ در شرق این کشور حملات شدیدی را آغاز کردند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم متک از چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
امروزه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در افغانستان شمرده می شود. بنابر اظهارات مسئولان قبلی اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تقریبا 4 میلیون فرد در افغانستان معتاد به مواد مخدر بوده که البته این آمار قبل از حاکمیت طالبان به ثبت رسیده، اما اکنون کدام آمار دقیقی از معتادان در افغانستان به دست نیست، ولی